یازده ای روز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با سلام گرم، علی احراری این پروگرام را پیشکش می کنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. یک مقام برجسته ایالات متحده آمریکا در بخش نظامی مایک مولن یا امیرالبحر گفته است که هر قدر عملیات قوای ائتلاف علیه طالبان شدت پیدا کند، به همان اندازه احتمال افزایش خونریزی در افغانستان بیشتر می شود. وزارت دفاع افغانستان هم از افزایش درگیری ها در افغانستان در سال جاری خبر داده است. این تحولات را در آغاز برنامه خواهید شنید، اما بعد از خبرها. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
مقامات ایتالوی 26 عضو مزنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر نبودند که گفته می شود صدها افغان با شمال اسلامگرایان احتمالی را به طور قاچاقی وارد ایتالیا کردند. کار قیریزی شاهراه جبل سراج سروبی که جاده حلقوی شمال شرق افغانستان خوانده می شود آغاز شده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید، پلیس پاکستان می گوید یک حمله کننده انتحاری موتر حاوی مواد انفجاریش را با ساختمان یک مسجد در شمال غرب پاکستان تصادم داد که باعث کشته شدن 17 شبه نظامی و افسران پلیس شد. تفصیل اخبار. مقامات ایتالوی 26 عضو مزنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر نمودند که گفته می شود صدها افغان به شمول اسلامگرایان احتمالی را به طور قاچاقچی وارد ایتالیا کردند. دو فرد مزنون دیگر در ارتباط با همین قضیه در فرانسه و آلمان دستگیر شدند. یک سارنوال در روم به خبرنگاران گفت تعدادی از دستگیر شدگان متهم به دخالت در فعالیت‌های تروریستی بین المللی می باشند. گفته می شود این گروه جنایتکار دستگیر شده متشکل از افغانها، پاکستانیها و کردها هن. بر اساس گزارش ها ماهانه حدود 200 افغان به شمول حدود 40 طفل به طور قاچاقی وارد ایتالیا شده و یا به کشورهای دیگر منتقل می شوند. اکثر این مهاجرین از مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان آمدند. با گفته پلیس ایتالیا در ارتباط با این قضیه در هماهنگی با یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا در جستجوی حدود 19 مظنون دیگر در اروپا اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با وجود آن که تلاش‌ها به هدف کاهش تلفات افراد ملکی در اثر عملیات نیروهای بین‌المللی و افغان تشدید یافته است، این اقدامات نتوانسته است باعث کاهش تلفات افراد ملکی در این کشور گردد. نادر نادری یک تن از اعضای این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت حداقل یکی از طرفهای درگیر جنگ در جریان درگیری با مخالفین تلاش میکند که خانه‌های مردم بی‌تفاوت سپر خود قرار دهد. هرچند نادری در این مورد از کدام طرف مشخص نام نبرد، ولی نیروهای امنیتی افغان و ناتو پیوسته گفتند که مخالفین دولت در جریان عملیات‌های نظامی و عملیات تجسسی به خانه‌های مردم ملکی پناه می‌برند. کار قیریزی شاهراه جبل سراج سروبی که جاده حلقوی شمال شرق افغانستان خوانده می شود آغاز شده است. با گفته مقامات دولتی افغانستان، قیریزی این شاهراه با طول 100 کیلومتر در نظر گرفته شده است که از شهر جبل سراج ولایت پروان آغاز و با عبور از ساحات ولایت کاپیسا با سروبی متصل به شاهراه ولایات شرقی افغانستان منتهی می شود. عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه افغانستان که در مراسم افتتاح کار قیریزی این شاهراه صحبت می کرد بر رادیو آزادی گفت قیریزی این جاده در دو مرحله پلان گذاری شده که در مرحله اول با طول 50 کیلومتر به ارزش 25 میلیون دلار آمریکایی از سوی بانک آسیایی پرداخته می شود. با گفته وزیر فواید عامه افغانستان، این یکی از مهمترین شاهراهای افغانستان است که شمال افغانستان را با شرق این کشور وصل می کند که با قیریزی این جاده مشکلات ازدحام وسایط و راهبندان در کابل نیز کاهش خواهد یافت. مقامات امنیتی ولایت پروان این ادعای طالبان را رد می کنند که ساختمان ولسوالی کوی صافی این ولایت از سوی آنها مورد حملات راکتی قرار گرفته است. پیش از این یکی از قماندانان طالبان در کوی صافی در تماس تلفنی از یک جای نامعلوم به رادیو آزادی گفت در این حملات آنها به ساختمان ولسوالی کوی صافی خسارات وارد شده و اما در مورد تلفات معلومات به دست نیاورده اند. اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی ولایت پروان رد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار بین‌المللی را به شما پیشکش خواهیم کرد. و این هم اخبار جهان. پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری مادر حاوی مواد انفجاریش را با ساختمان یک مسجد در شمال غرب پاکستان تصادم داد که باعث کشته شدن 17 شبه نظامی و افسران پلیس شد. این مسجد ویران شده در نزدیکی یک پوسته پلیس در اطراف منطقه بنو قرار دارد. بنو با وزیرستان شمالی همجوار است، جایی که قرارگاه اصلی تندروان طالب و شبه القاعده دانسته می شود. حکومت لبنان دیروز سقوط کرد. حکومت متحد ملی لبنان بعد از آن منحل شد که 11 عضو حزب الله کابینه آن کشور را ترک کردند. صدر اعظم لبنان سعد حریری که در جریان سفر رسمی در آمریکا بود، دیدارش را از آن کشور خاتمه داد. حزب الله هشدار داده بود که به سبب تحقیقات به حمایت ملل متحد از مرگ رفیق حریری، صدر اعظم سابق لبنان و پدر سعد حریری، صدر اعظم فعلی حکومت را سقوط می‌دهد. این تحقیقات ملل متحد در مورد مرگ رفیق حریری تعدادی از اعضای حزب الله را متهم به دست داشتن در قتل رفیق حریری نموده است. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان آسانج میگوید حکومت چین بدترین شکلی از سانسور را در آن کشور عملی میکند. آسانج دیروز در جریان یک مصاحبه گفت چین دشمن اصلی تکنولوژیک برای ویکیلیکس بوده است، نه آمریکا. مقامات آمریکایی در تلاش تحقیقات در مورد این موضوع هستند که آیا جولیان آسانج را میتوانند به سبب افشا کردن اسناد محرم دیپلماتیک آمریکا محاکمه کنند یا نه. آسانج به نشریه بریتانیایی نیو استینسمن گفته است چین دارای یک تکنولوژی تهاجمی است و میتواند بالای هر آنچه چینایی ها در منابع اینترنتی خارجی میخوانند نظارت داشته باشد. ویکیلیکس تا حال فقط تعداد کمی از 250 هزار سند محرم دیپلماتیک را که در دست دارد افشا کرده است. مقامات تونس میگویند قیود گشت و گذار را در پایتخت آن کشور اعلان کردند. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و صدها مظاهره کننده در تونس رخ داد. پلیس با استفاده از گاز اشکاور تظاهر کنندگان را که با سنگ‌ها بالای پلیس پرتاب می‌کردند و نزدیک ساختمان حکومت می‌شدند پراگنده ساخت. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها پلیس بر مظاهره کنندگان در شهر مرکزی دوز آتش گشوده، دو مظاهرهچی را با قتل رسانیده و یک مظاهرهچی سیومی در شهر تالا کشته شد. زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس قبل از ظهر دیروز چهارشنبه گفت وزیر داخلی کشورش را به دلیل سلسله ای از تظاهرات خشونت‌آمیز از کار برکنار کرده است. مظاهرات اخیر در تونس که به دلیل خشم مردم از بیکاری وسیع و فساد اداری موجود در آن کشور برافتاده است، بزرگترین چالش برای حکومت 23 ساله رئیس جمهور زین العابدین بوده است. مظاهرات اخیر در تونس که به دلیل خشم مردم با گفته مقامات از آغاز این مظاهره تا به حال 23 نفر کشته شدند، ولی با گفته شاهدان عینی حداقل 50 نفر در این جریان جان دادند. مظاهرات در تونس حدود یک ماه پیش در ولایات دیگر آغاز شد، ولی به روز سه شنبه به مرکز هم سرایت کرد. این بود اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد حنایی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. لوید رستیزی قوای امریکا میگوید احتمال شدت جنگ و افزایش خونریزی در افغانستان در سال جاری وجود دارد. وزارت دفاع میگوید امسال سال سخت درگیری با مخالفان خواهد بود. در نیمروز همه روزه مهاجران غیر قانونی کشته و در ریگ و خاک فرو می شوند. و در مکاتب دارای لیلیه در کابل دهی از شاگردان با خود سلاح حمل می کنند. میزگرد برنامه هفتوار این ساعت است، با ما باشید. یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا میگوید هر قدر عملیات قوای ائتلاف علیه طالبان شدت پیدا کند، به همان اندازه احتمال افزایش خونریزی در افغانستان بیشتر می شود. وزارت دفاع افغانستان هم از افزایش درگیری ها در افغانستان در سال آینده خبر داده است. لوید رستیزی قوای آمریکایی امیرالبحر مایک مولند میگوید که ابراز این نکته دشوار است، اما حقیقت این است که در ماه های آینده ما برای جنگ سخت آمادگی می گیریم که تلفات بسیاری را به همراه خواهد داشت. مایک مایک مولن گفت درگیری ها در افغانستان امسال بیشتر از پارسال خواهد بود. مایک مولن که دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت حالا وقت استراحت نیست، بلکه باید فشار بر دشمن را دو برابر سازیم. لوید رسیز قوای آمریکا در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال روان میلادی گفت این اقدام وابسته به شرایط است و ای گفت قوای افغانستان در حال سامان یافتن است و هر قدر این قوا بیشتر تنظیم شود را برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هموارتر میگردد. در این حال وزارت دفاع افغانستان هم گفته است که در سال 2011 درگیری های شدید با مخالفان در پیش رو خواهد بود. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که دیروز در نشست خبری در رابطه با دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی توضیحات میداد گفت سال 2011 سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی برای نیروهای افغان است و به همین لحاظ مخالفان تلاش خواهند کرد تا امتیازات به دست آورند. گزارش داریم از حمید پشمان که با صدای آقای عظیمی آغاز می شود.
وضعیت ما نسبت به سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ ساعت تصفیه شده، و وضعیت طرف مقابل به مراتب خرابتره. نکات اصلی سوق اداره خود را از دست داده، تلفات زیادی متحمل شده، اما این گپای ما به معنی از این نیست که ما جنگای شدیدی در سال 2011 پیش روی نخواهد داشتیم، چرا که اکسال بسیار مهم است از لحاظ پروسی انتقال قدرت، از لحاظ مسائل تاثیرگذاری به خاطر بعضی امتیازهای که همیشه در جریان گفتگو کوشش میشه که به دست بیاید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها در سال 2010 قادر شدند که رقم نیروهای امنیتی افغان را تا 100 هزار بالا ببرند. جنرال عظیمی گفت که در سال گذشته عیسوی در کنار آن که سربازان اردوی ملی تجهیز و آموزش های لازم را فرا گرفتند، به سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز شدند. مقامات وزارت دفاع در حال از افزایش تحرکات مخالفان و آغاز درگیری های تازه در این سال خبر می دهند که به اساس توافقات لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی تا 3 ماه دیگر به نیروهای افغان آغاز گردد. تحلیلگران اوضاع نظامی به این عقیدند که باید یک طرزالعمل واضح و روشن به وجود آید تا از بروز خشونت ها جلوگیری شود. جنرال عبدالواحد طاقت یک تحلیلگر امور امنیتی گفت
تشویش وزارت دفاع بجاست. اگر کشورهای ناتو تعصبات جنگ سرد یک طرفه کنه، بگذاره به آموز اشخاص و افرادی که در نظام گذشته اونا بیا اردوی خود را به پای استاد کنه و تجهیزات جنگی جنگ افزار ایرا بته و افسران نظامی ما برون به انگلستان و امریکا از اونجا ارکان حربی خود بیاره، انشاءالله ما میتانیم و می مسئله را زود حل کنیم.
این اظهارات خوشبینانه مقامات وزارت دفاع در حال بیان می شود که با توجه به وضعیت موجود گفته می شود وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته خرابتر شده و رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان و بین المللی نیز افزایش را نشان می دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با اساس گزارش ها در مکاتبی که در کابل لیلیه دارند، شاگردان با خود سلاح حمل می کنند و نظام تعلیمی و اداری مکاتب را تحت کنترل خود در می آرند. آیا حکومت این موضوع را دنبال کرده است؟ در این رابطه معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان محمد آصف ننگ در مصاحبه ای که غفور متین تهیه کرده معلومات می دهد.
تقریبا 2 سال قبل مشکلات مختلف وجود داشت، البته بعضی که در لیلیه های معارف و اینستیتوت ها معمولا شاگرده از ولایات مختلف بودن و معمولا خدمات که واجب بود و یا باید ارائه می شد یک سلسله نابفهمانی داشت که به نظر به او باز مشاجرات می خیست و این مشاجرات گری مبدل به یک خشونت هماهنگ می شد، اما به سطح نبود که بسیار تشویش برانگیز باشد. ولی در این اواخران وضعیت خوب است، به استثناء لیلی خوشحال بابا که مکتب خوشحال بابا مربوط به وزارت ترهدات و قبایل میشه، در دیگه لیلی وضعیت بد نیست.
ننگ صاحب، خود چون شما هم گفتین اکثر این شاگرده از ولایات افغانستان معلوم دار با سابقه مختلف، اینطور گفته میشه که در درون لیلیه ها در این مکاتب بعضی گروپ های افراطی نفوذ کردن و شاگردان را به تنش های قومی و سمتی تحریک میکنن. آیا کدام تدابیری از طرف وزارت معارف در نظر گرفته شده؟
لایحه ها را ما تصویب کردیم و مطابق به لایحه لیلیه ها پرنسیب ها را وضع کردیم. این پرنسیب ها بسیار جلوگیری کرد از تنش و هم از جار و جنجال و خشونت و زبانبازی بین شاگردان. و از این ناحیه که در بخش خدمات کوشش کردیم یک اسلوب دیگه را که از کار گرفتیم که خدمات را بیشتر ساختیم. و مسئله سیوم از لحاظ امنیتی هم ما تدابیر گرفتیم، البته بوکس پنجه ها را ضبط کردیم، چاقو ها را ضبط کردیم و ضمناً با مقامات امنیتی در تامین امنیت لیله ها کار کردیم که البته شاباش داریم. و
ننگ صاحب، شما می دانند که مکاتب و مؤسسات تعلیمی باید دارای فضای امن و تعلیمی باشد و شاگردان باید متوجه دروس خود باشند. اگر در داخل شهر کابل وضع از این قرار باشد، در اطراف و در ولایات افغانستان وضع از چه قرار خواهد بود؟ اگر این وضع به می شکل ادامه پیدا کنه، خب شما می فهمین که آینده اولاد وطن و بالاخره مملکت و خود نظام تعلیمی در وزارت معارف چی کنه خواهد شد؟
این تشویش ما هم داشتیم و این هم نفی نمی کنیم که دستهای و چهره های هم وجود داره که این معاملات قومی را شولاور می سازه بین شاگرده و مسائل مختلف و در مقاطع مختلف مطرح می سازه تا ای که مشاجره بخیزه و این از این مشاجره بهره برداری سیاسی کنن یا به هر نحو یک بهره از پیشش بگیرن. مطلقا ما از محافل سیاسی در لیلی حاج لوگیری کردیم، از شعارهای سیاسی و انتماعات سیاسی و وابستگی های سیاسی را در لیلی ها ممنوع قرار دادیم. لیلی را دور از سیاست ساختیم و دور از مسائل قومی ساختیم. هر کسی که در لیلیا حرکتی دیده شوه از که به نحوه به جنجالهای قومی البته دامن بزنه، او از لیلیا خارج بشه، حتی از حق تعلیم محروم میشه.
ننگ صاحب، در یکی از مکاتب از جمله من نام میبرم لیسه خوشحال خان، شما هم گفتین که قبلا شما مشکلات داشتین، شاگردا معلمین تهدید میکنن، یعنی معلمی که ریش نداشته باشه او را اجازه نمیدن که داخل مکتب بره. شما اگر برین در تمام امو مکتب، اگه این وضع ادامه پیدا کنه و جلوش گرفته نشوه، آینده ایست که چگونه خواد بود آقای ننگ؟
این قابل تشویش است. مکتب خوشحال خان دو سه بار حادثه رخ داد، البته جنجال شد بین شاگردای لیلیه. مستقیما کنترل از این مکتب توسط وزارت معارف نه، بلکه توسط وزارت قبایل و سرحدات تامین میشه. مدیریت از این مکتب به دوش از او است، اما در اوج هم باید کنترل بیاید و تا جایی که به نظام درسی ارتباط داره. ما تا حالا یک گزارش را به دست نیاوردیم که از لحاظ تدریسی کدام مانع بر سر رای استاد خلق شده باشه، که به هر حال باید کنترل و اخلاقیات و این مسائل بسیار عمده است. تعلیم هدفش تربیه است، ما تعلیم و تربیه را هر دو باید موازی بتیم و در این بخش بسیار باید کار کنیم و همکاری کنه و جامعه هم همکاری کنه.
آصف ننگ، معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف بود با مسئله حمل سلاح توسط شاگردان در مکاتب لیلیه دار. ساعت 11:08 از الان نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
مشکلاتی که تاجران افغان در ایران و پاکستان با آن دست و گریبانند و مسئله افتتاح کار شورای ملی جدید افغانستان در کنار دیگر موضوعات در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه 8 صبح را ورق زدیم و در صفحه نخست شماره امروز این روزنامه با سرخط درشت به نقل از وزیر تجارت و صنایع افغانستان نوشته شده است که ایران بدون قید و شرط تانکرهای ما را رها کند. روزنامه نوشته هرچند ایران اجازه داده تا روزانه چند تانکر تیل تاجران افغان داخل افغانستان شوند، اما به نوشته روزنامه ورود این شمار تانکرها به افغانستان در مقایسه با تفاهم نامه‌ای که میان افغانستان و ایران وجود دارد خیلی کم است. 8 صبح به نقل از دکتر انوارالحق احدی نوشته است ایران باید با توجه به حق ترانزیت افغانستان به تانکرهای تیل اجازه بدهد تا وارد افغانستان شوند. با باور نویسنده مطلب، توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران روی قیمت تیل در افغانستان اثرگذار بوده و از این ناحیه مشکلات زیاده برای مردم ایجاد شده است. روزنامه نوشته وزارت تجارت و صنایع افغانستان می کوشد از طریق سفارت ایران در کابل این مشکل را برطرف کند. شماری از روزنامه ها به مشکلات تاجران افغان در پاکستان هم نظری افکندند. روزنامه غیر دولتی افغانستان با پخش مطلب در این مورد سخنان سفیر پاکستان در کابل را به چاپ رسانده است. در این مطلب می خوانیم که محمد صادق گفته است با عملی شدن تفاهمنامه جدید تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان مشکلات موجود تاجران افغان در آن کشور حل خواهد شد. نویسنده این مطلب نوشته که این سخنان را سفیر پاکستان در مراسم مبادله اسناد توافقنامه تجارت و ترانزیت بین دو کشور در کابل ابراز کرده است. به نوشته روزنامه افغانستان، این اسناد در حالی میان افغانستان و پاکستان مبادله شد که نزدیک به 4000 کانتینر اموال تاجران افغان از 5 ماه گذشته به این سو در بندر کراچی پاکستان متوقفند. روزنامه می نویسد توافق جدید در بخش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان تا 1 ماه آینده تطبیق خواهد شد که با اساس آن در گام نخست کانتینرهای متوقف شده اموال تاجران افغان در پاکستان اجازه ورود به افغانستان را خواهند یافت. احتمال تأخیر در افتتاح شورای ملی جدید افغانستان مسئله دیگری است که به شماره از روزنامه ها راه یافته. روزنامه انگلیسی زبان اوتلوک به گفته های رئیس محکمه اختصاصی که مسئولیت رسیدگی به دوسیه های مربوط به انتخابات امسال را دارد توجه کرده است. به نوشته روزنامه صدیق الله حقیق به کاندیدان معترض اطمینان داده که در تماس با ریاست جمهوری افغانستان تا ختم بررسی های این محکمه تقاضای تأخیر در افتتاح کار شورای ملی جدید را مطرح خواهد کرد. روزنامه نوشته از گفته های سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که گویا آقای کرزی در اول دلو شورای ملی جدید را افتتاح خواهد کرد، کاندیدان معترض را نگران ساخته است و روی همین دلیل آنان از رئیس محکمه اختصاصی خواستند تا آقای کرزی را تشویق کند که افتتاح کار شورای ملی جدید را به تأخیر بیندازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:22 است. گزارش داریم در رابطه با وضع مهاجران غیر قانونی افغان که راهی ایران میشوند. برخورد ایران با مهاجران افغان و مقامات ایرانی و قاچاقبران افغانستان. بر اساس گزارش ها جوانان افغان که به صورت غیر قانونی برای یافتن کار به ایران میروند در مرز توسط قوای ایرانی، قوای سرحدی و یا توسط قاچاقبران انسان کشته و زیر خاک و یا ریگ فرو می شوند. نیروهای دولتی افغانستان این موضوع را تایید می کنند اما می گویند کار از دستشان بر نمی آید. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت گزارشی تهیه کرده است.
گل احمد یک تن از جوانان افغانی است که 4 بار در طی 3 ماه گذشته به ایران به طور قاچاقی رفته اما دوباره به بسیار ظلم از طرف ایرانی ها بازداشت شده و رد مرز شده است. گل احمد با چهره غمگین در یکی از هتل های ولایت نیمروز نشسته و از ظلم قاچاقبران انسان و ایرانی ها شاکی است. او از همراهان دیگر خود که توسط ایرانی ها 1 ماه پیش کشته شده است چنین قصه می نماید.
ما دیگر رفت از اینجا که بر ایران بره لب مرز که رسید دید سربازا ایران بس حمله کرده بالا می تا بچا ایراد بو فرا به مردم که میره دیگه کارگر بدبخت شاره. از اینجا که رفت دیدید سربازا تیراندازی که اینار گرفتک بالاخره پشتم دیوال اینار استاد کردک بس ضربه که 3-4 نفر کشت و بس ما هم خو فرار کرد اینجا لشاش رو قرار کرده بچا گزیر خاکا کرده دیگه وردشته اونار همیشه که هر روز میشه اینا پشت دیوالا بس مردم میگیره میکشه یا تیر میزنه زخمی مینه اینا رای مینه خوناشو. از دولت افغانستان میخوا که می کار مشخص کنه چی رقمه این مرز دیگه.
به گفته گلمت باید دولت افغانستان از اتباع خود دفاع نمایند و نگذارند که دیگر حرمتی با آنها صورت گیرد.
ایران که چوچه مرغ گم میشه، سوال میشه که چی کار شه چی کار نشه، از ما روز 5 6 تا 10 تا کشته میشه، کسی نیه که دولت افغانستان از اونها سوال و جواب بکنه. تو وقتا شده که ما دیده لشاش انداخته تیر زده به اونها، کسی نبیده که بو مرتد تا اونجا از خاک زده به ریگا اونها گرفته و کسی نبو که جمع کنه اونها رو ببره. قدیم مردم ایران میگفت مسلمان مرز نداره، شتو مرز نداره که مردم میگه
این تنها گلعمد نیست که در ولایت نیمروز در چنین وضعیت زندگی نموده و از قاچاقبران انسان و نیروهای امنیتی ایران شاکی است. در ولایت نیمروز صدها جوان افغان که از طرف قاچاقبران برده شده و دوباره ردمر شدند وجود داشته و در یک حالت بسیار بدی زندگی می نمایند. در همین حال قماندان امنی ولایت نیمروز ملپاس و عبدالجبار پردلی نیز موضوع قاچاق افغانها را به کشور ایران تایید می کند. با گفته پردلی آنها تلاش های زیادی را در این زمینه نموده است، اما تا به حال به طور کلی نتوانسته است تا جلوی قاچاق انسان را در سرحد نیمروز با ایران بگیرد.
طبیعی افغانستان از بدخشان حرکت بکره به استقامت زرنج، پلیس سخت نداره رو پرسان بکره کجا میروی. منفیه که در نقطه صفر سرحد در روز جلوگیری شود. 85 کیلومتر کاملا سرحد نیمروز باز است. ما هیچ گونه تدابیر امنیتی در روز نداریم. روزانه یک قضیه دو قضیه را به سرمالی امنیت ملی و سرمالی استناف ولایت نیمروز ما حتما معرفی میکنیم و اکثر قاچاق انسان را بلد هستن رانمایی میکنن.
گل احمد که باشنده اصلی ولایت فرا میباشد از جوانان افغانی میخواهد که هیچگاه به ایران به طور قاچاقی نروند، چون عواقب بسیار ناگواری در پی دارد. گل احمد یک آرزوی کلان را در دل دارد و او این است که روزی در کشورش زمینه کار مساعد شود و او بتواند در داخل کشور امرار معاش نمایند تا بدین طریق بتواند از سوی به کشورش خدمت کند و از طرف دیگر از ظلم اجنبی ها نیز رهایی یابند. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت نیمروز.
باشندگان ولسوالی خست و فرنگ و گذرگاه نوری ولایت بغلان میگویند دولت در بازسازی سرکای ویران شده همکاری نمی کند، اما آنان در یک حشر عمومی به بازسازی 5 کیلومتر سرک تخریب شده پرداختند. گزارش بشیر احمد غزالی با صدای ولسوال خست و فرنگ آغاز می شود.
همچنین یک باشنده محل با ابراز شادمانی از این فیصله مردم در قسمت بازسازی سرک مذکور گفت این سرک در سیلاب ها خراب شد و اگر آباد نشود مردم در زمستان که راه ها مسدود می گردد به مشکلات زیادی مواجه می شوند.
ولسوالی ها دنگ است که ما رای مواصلتی از طرف زمستان نداریم. کتل ارشش که به تخار وصل میشه اوام برق دست بند میشه، کتل پرسی میگن که به نارین وصل میشه اوام بند میشه و روی نوی ملوز و مشکلات نمی دو ولسوالی دور افتاده که عبارت از گذرگاه نور و ولسوالی فرینگ است. دیگه به فیصله رسیدن که آنمونجا 4-5 کیلومتر رای که ولسوالی گذرگاه نور و فرینگ با ولسوالی شکمش تخار وصل میکنه و نمور خود مردم دستبکار شد با بیل و کلن به امکانات دستاشته گراشتن
و افزود با آن که از تقاضاهای مکرره که در این زمینه از دولت داشتند خسته شده اند، با آن هم چشم امید از دولت را دارند تا در پیشبرد این کار مردم را یاری رساند. خوست فرنگ و گذرگاه نور که در یک دره قرار دارند و دور دسترین ولسوالی های در ولایت بغلانند، مردم آن همیشه از خرابی راه ها، صدمات سیلاب ها و کم مهری دولت در حقشان شکایت دارند. آنها میگویند از اینکه بسیاری کارهای بازسازی را که دولت باید انجام بدهد نمیدهد، مردم ناگزیر خود با قبول مصارف مشکلات زیادی به بازسازی آن میپردازند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در خبرها شنیدید که حکومت لبنان دیروز سقوط کرد و حکومت متحده ملی لبنان بعد از آن منحل شد که 11 عضو حزب الله کابینه کشور را ترک کردند. حزب الله چی نوع حزب است و کدام پلیسی ها را دنبال می کند؟ سرخوردم منگل جزئیات بیشتر را دنبال کرده است.
حزب الله یک گروه سیاسی شیعه مذهب لبنان است که در کشورهای عرب و مسلمان به حیث یک جنبش مقاومت شناخته می شود. حزب الله از سوی ایران و سوریه حمایت می شود، ولی چندین کشور سنی مذهب عرب به شمول عربستان سعودی، مصر و اردن اعمال این حزب را مورد انتقاد قرار داده و محکوم می کنند. حزب الله از سوی ایالات متحده، برتانیا و اسرائیل به حیث یک گروه تروریستی عنوان شده است. این حزب شیعه مذهب برای نخستین بار در سال 1982 در جریان تهاجم اسرائیل بر لبنان و جنگ‌های داخلی آن کشور قد علم کرد. رهبران این حزب از آیت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، الهام گرفته و جنگجویان این حزب توسط یک غند سپاه پاسداران ایران آموزش دیدند. در اساسنامه سال 1985 حزب الله 4 هدف اصلی درج شده و اولین هدف خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان بود. تعداد از رهبران حزب الله در شریان سالهای متمادی اظهارات ضد اسرائیل داشته و خواهان نابودی آن کشور شدند. حزب الله در سال 2006 بر عناوین رسانه‌های جهان هنگام غلبه کرد که این گروه در یک حمله سرحدی بر اسرائیل دو سرباز آن کشور را اختطاف کرد که این عمل منتج به جنگ 34 روزه بین حزب الله و اردوی اسرائیل شد. در این جنگ 34 روزه 1200 لبنانی و 158 اسرائیلی کشته شدند. حزب الله که همچون نیروی کوچک ملیشه آغاز به فعالیت کرد، اکنون به جنبش بزرگ مبدل شده است که تا دیروز چندین وزیر در کابینه لبنان داشت. این حزب همچنان از خود یک دستگاه رادیویی و یک چینل تلویزیونی دارد. حزب الله از حمایت شدید شیعه های لبنان برخوردار است و توانایی راه اندازی مظاهرات صدها هزار نفری را هم داراست. حزب الله و چند گروه سیاسی دیگر در سال 2006 تا 2008 اعتصابات سیاسی را بر ضد حکومت صدر اعظم فواد سنیور آغاز کردند که این جنجال های سیاسی بالاخره منتج به قبضه چندین منطقه لبنان توسط حزب الله شد. تشنج‌های سیاسی لبنان در سال 2008 منتج به ایجاد یک حکومت متحد ملی شد که بر اساس آن حزب الله 11 کرسی کابینه 30 نفری لبنان را به دست آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 دقیقه است. حالا فشرده خبرها را داریم از احمد هنایش.
مقامات ایتالیایی 26 عضو مظنون یک گروه جنایتکار فعال در روم را دستگیر نمودند که گفته می شود صدها افغان به شمول اسلامگرایان احتمالی را به طور قاچاقی وارد ایتالیا کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید با وجود آن که تلاش‌ها به هدف کاهش تلفات افراد ملکی در اثر عملیات نیروهای بین‌المللی و افغان تجدید یافته است، اما این اقدامات نتوانسته باعث کاهش تلفات افراد ملکی در کشور گردد. کاری قیریزی شاهراهی جبل سراج سروبی که جاده حلقوی شمال شرق افغانستان خوانده می شود آغاز شده است. مقامات امنیتی ولایت پروان این ادعای طالبان را رد می کنند که ساختمان ولسوالی کوی صافین ولایت از سوی آنها مورد حملات راکتی قرار گرفته است. و در بخش اخبار بین المللی، پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری موتر حاوی مواد انفجاریش را با ساختمان یک مسجد در شمال غرب پاکستان تصادم داد که باعث کشته شدن 17 شبه نظامی و افسران پلیس شد. حکومت لبنان دیروز سقوط کرد. حکومت متحد ملی لبنان بعد از آن منحل شد که 11 عضو حزب الله کابینه آن کشور را ترک کردند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس جولیان اسانژ میگوید حکومت چین بدترین شکل از سوی سانسور را در آن کشور عملی میکند. مقامات تونس میگویند قیود گشت و گذار را در پایتخت آن کشور اعلان کردند. و جوی بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا به بغداد رفته است.
فشرده خبرها بود و حالا هم برنامه هفتهواری میزگرد را داریم که به مشکلات ژورنالیستان در افغانستان تمرکز دارد.
سلام شنونده های محترم، به بحث این هفته رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان گفته است که در یک هفته گذشته 5 واقعه خشونت علیه خبرنگاران در بخش های مختلف این کشور صورت گرفته است که این مسئله سبب نگرانی جدی خبرنگاران و اتحادیه های دفاع از حقوق خبرنگاران در این کشور شده است. در تازه ترین این موارد مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به خاطر نشر یک گزارش تحقیقی که در آن از رنگین دادفرس پنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان فقط نام برده شده بود غرض تحقیق، به لوی سرانولی خواسته شد و پس از سپری نمودن حدود 30 ساعت در توقیف شام دوشنبه دوباره آزاد شد. در بحث کنونی عوامل افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران و نگرانی ها در این خصوص را با مهمانان محترم به بررسی می گیریم. مهمانان گرامی، هر یک رحیم الله سمندر، رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، قضاوت پو عزیز الرحمن ممنون، عضو کمیسیون تخطی رسانه ها و اسدالله وحیدی، مدیر مسئول روزنامه سرنوشت، در این بحث با ما هستند و به سوالات ما در زمینه پاسخ می گویند. نخست شفوری، مهمانان گرامی را خوش آمدید میگم. سوال اول را می خواهم از آقای وحیدی که بعد دستور لوی سرانولی کشور در حدود دو شب را در توقیف و سربرد بپرسم. میشه بگوین آقای وحیدی که شما چگونه از کدام طریق توقیف و دوباره آزاد شدین؟
به نام خداوند، قبل از اینکه ما به جوابی سوال بپردازم تشکر میکنم از ژورنالیستا، نویسنده ها و تمام انجمن ها که در رهایی ما سهم داشت و بخصوص تشکر میکنم از رئیس جمهوری کشور که متوجه قضیه شدن و برای رهایی ما با مقامات هدایت دادن. روز شنبه از طریق تلفن از لوی سرنولی برای ما خبر دادن که تو یک دوسیه داری در لوی سرنولی، تو باید به لوی سرنولی تشریف بیاری. ما چون احترام زیاد به قانون دارم، بدون از اینکه سرنولی برای ما کدوم مکتوب رسمی بپرسته، ما به لوی سرنولی رفتم و اونجا 3 ساعت پیش سرنولی بودم و بدون از اینکه، یعنی بسیار یک رویه بد با ما داشتن، مثل که یک قاتل گرفتار کرده باشه یا مثل که یک دزد گرفتار کرده باشه. 3 ساعت تلفن های مرا از پیشم گرفته بود و بعد از 3 ساعت جروبست بالاخره با یک مقام لوی سرنولی رفتیم و مداخله کردن و تلفن های مرا دادن، مرا گفت که تو سبا به لوی سرنولی بیا. روز شنبه که برآمدم، خود ما تماس داشتیم با آقای لوی سرنولی از طریق تلفن. لوی سرنولی گفت که سبا 10 بجه بیا، یعنی روز یک شنبه 10 بجه بیا. ما تو را میبینم و این مسئله را اردوی ما حل میکنیم، یعنی گپ به سرنوالای خورد نبود، گپ بین لوی سرنوال و ما بود. 10 بجه که رفتم، آقای لوی سرنوال مصروف بود تا 12:30 انتظار کشیدم در لوی سرنوالی و بعد از 12:30 بدون از اینکه لوی سرنوال ما را ببینه، فقط چند سرنوال آمد و ما را گفت که تو تحت نظارت هستی. یک 10-15 دقیقه انتظار کشیدم، تلفن‌های ما از ما گرفت، تو را بند ساخت بدون از اینکه ما اول به خانواده خود و همکارای خود بودم. افراد مسلح پلیس آمد و ما را گرفت به نظارت خانه برد. 3 ساعت در نظارت خانه بودم، در جایی که اصلا او جای بر انسان ها نیست، این وضعیت او جایی که ببینید اصلا بر انسان جور نشده. در 3 ساعت نه نان خوردیم، نه خواب کردیم و نه هم، یعنی کدام سرنوال آمده از ما تحقیق کرده. رویه بسیار زشتی پلیس هم یعنی همراهی داشت.
شما گفته شد که شما به چی جرم فراخوانده شده؟
فقط اولی قدر مکتوب دیدم که از طرف کمیسیون تخطی رسانه ها آمده بود که در اوجه اینقدر فهمیدم که یک گزارش داشتم در باره وحید طاهری بیادرس فنتا در هرات و که یک گروه مسلح را جور کرده، چون وا میگه که ما قصدی در انتخابات ناکام شدیم. یعنی نظر خود طاهری را هم در گزارش داشتیم و گپ در باره گزارش نیست، نه وحید طاهری داداره که در گزارش کدام مشکل است و نه هم سپنتا و یا وزارت اطلاعات کلتور، بلکه مشکل دی است که چرا با وحید طاهری نام بیادرش ذکر کردی، در حالی که هر روز شما میشنوین که در خبرها میگه که بیادر رئیس جمهور احمدعلی کرزی در قاچاق مواد مخدر دست داره. یک مسئله مشکوک هم است ولی بازم نام رئیس جمهور ذکر میشه، هیچ کدام مشکلی نیست. و جالبش و خنداوریشی که دوسیه ای که در لوی سرنولی برای ما داد، گفت میشته که نامت، نام پدرت، نام کاکایت، نام بچه کاکایت، نام مامایت و نام بچه مامایت، اینو نوشته که ما گفتم اگه مجرم ما باشم، نام یک بچه که کای مرا چرا نشته میکنی؟ با این قضیه مرا که نام یک متهم در اخبار آوردیم، مرا به زندان روان میکنی، به نظارت خانه روان میکنی و نام بیادر مرا خود نشته میکنی، نام بچه کاکا و نام بچه مامای مرا هم نشته میکنی. یعنی بسیار خنده‌آور است. سرانوالا اصلا هیچ دلیلی نداشتن که، یعنی اصلا گپ نمیزدن، گپ میزدن می تو مثل که یک قاتل دستگیر کرده باشه، بسیار یعنی کلمات زشته. حتی یک سرول برای من میگه که شما نه دین قبول دارین، نه قرآن قبول دارین و نه قانون قبول دارین، در حالی که قاضی صاحب ششته یک مسلمان گفتن که تو دین قبول نداری. یعنی ما خودم بسیار تکان خوردم که در ارگان عدلی و قضایی کشور یک این یک جمله را میشنوم.
خب آقای سمندر، به نظر شما بازداشت آقای وحیدی تا چی حد در مطابقت با قانون بوده و نهادهای دفاع از خبرنگاران در آزادی آقای وحیدی چی نقش داشتند؟
این بسیار ثابت است که در قانون رسانه‌های افغانستان ما کمیسیون اداریم که تمام شکایت هایی که از رسانه ها میشه، از ژورنالیست ها میشه و از کارمندای رسانه ها میشه، اصولا باید او کمیسیون بره. اگر هر شخص مطرح کشور باشه، چه وزیر باشه، مقام بلند پایه باشه، اگر شکایت از رسانه داره، از نوشته داره، از گزارش داره، باید به این کمیسیون مراجعه کنه و از طریق کمیسیون مشکل خود حل بکنه. متاسفانه که این کمیسیون امو نقش خود اجرا نکردن و برخلاف ازی حتی نامه نوشته کردن به چارنوالی که تا در توقیف آقای وحیدی کمک بکنن و این توقیف رسمی بسازن، که این خلاف قانون است، خلاف قوانین نافذه کشور است و همچنان خلاف عرف و عنانات معمولی که در رسانه ها هست، خلافی عزیز، چیزی واقعا با عقده‌ای به نظر میرسه. بخاطر از اینکه ما در رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها معمولا هر روز نوشته هایی داریم، از خانواده ها یاد میشه، از شخصیت ها یاد میشه، از اعضای فامیلش یاد میشه. مثال رئیس جمهور بسیار واضح است، آفرین رئیس جمهور، آفرین حوصله رئیس جمهور، که بارها نامش برده میشه در ارتباط با گزارشات برادرش، مگم همیشه حوصله داره. مگم یکی از وزیرایش که خیلی یک آدم دانشمند است، جناب دکتر سپسپنتا، ما هیچ توقع نداشتیم، یعنی این برخورد دکتر سپسپنتا با مسئله نوشته سرنوشت و برخورد جناب دکتر سبرهین به حیث وزیر اطلاعات فرهنگ و به حیث رئیس این کمیسیون بررسی تخلفات از قانون رسانه ها، این خلاف اصول بوده و مغایر و حتی همسان با دیگه برخوردها در گذشته نبوده.
خب آقای سمندر، تلاش های شما در این خصوص چی بوده؟ از در مجموع البته از نهادهای دفاع از حقوق
جمهوری، از روزی که از امو ساعتی که ما خبر شدیم که این کار شده، چون روز اولش که شنبه بود، آقای وحیدی را فقط برای توضیحات خواستن. ما فکر کردیم که توضیحات خلاصه شد، توضیحات کوتاهی باشه، مسئله بزرگی نباشه، ما چپ ماندیم. روز یک شنبه برای ما ثابت شد که ایشان در توقیف شدن. ما از اون روز آغاز به کار کردیم، با دوستا تماس گرفتیم، فرداش کنفرانس مطبوعاتی دادیم که روز دوشنبه بود و فشار وارد کردیم. و امروز هم اگر آقای وحیدی شب از شب هنگام رها نمی‌شد، امروز هم برنامه داشتیم که مستقیما با یک جمعیتی از ژورنالیست‌ها لوی چارنوالی بریم و وزارت اطلاعات فرهنگ بریم و این مسئله را جدی مطرح کنیم و حتی با مقامات بلند پایه و حتی با رئیس جمهور این مسئله را شریک بسازیم.
خب قاضی صاحب، شما که یکی از اعضای کمیسیون تخطی رسانه ها هستین، آیا کمیسیون تخطی رسانه ها که در حقیقت نهاد مسئول در چنین موارد است، در جریان بازداشت مدیر مسئول روزنامه سرنوشت بوده یا خیر؟ و از لحاظ قانون رسانه ها، آیا گرفتن نام مقام های بلند رتبه دولتی در چنین گزارش ها جرم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به یقین هستم که کمیسیون رسانه ها به منظور تاسیس نشده و ایجاد نشده که همیشه هر رسانه ای کدام گپ یا حرفی بزنه و او در برابر از او عکس العمل منفی نشان بده، بلکه این کمیسیون به منظور است که رقم اهل خبره باید ثقه شدن اتهام و عدم ثقه شدن اتهام خوبتر آنالیز و تحلیل کنه و بعد از او این موضوع را بگیره برای سرنوالی یا مراجع عدلی روان کنه و یا در اردو صورت یک نظر خود کمیسیون در این موضوع می باشه که از او این رقم استنباط میشه که آدم ملزم است، قابل بررسی است یا نیست. در موضوع وحیدی صاحب، امی کمیسیون دی امی موضوع که مشاجره و مناقصه شده، ما به می عقیده استیم که اول نباید سپنتا صاحب این موضوع را در حالت میکشانید، برای زی که از او تنها نام برده شده بود. و دیگه ما به می عقیده استیم که اگر بلفرد برادر ازوا کدام جرم بکنه، اما تو قرآن میگه ولا تجرو وازرتم بیزر اخرا، به گناه یک کسی دیگه کس مسئول نمیشه و اساسا این که نام از او گرفته شده که با او ارتباط داره، ما ای تو فکر نمی کنم که اینا به این منظوری را در اخبار خود انکار داده باشن که با اسپنتا صاحب این موضوع گویا اسپنتا را متضرر بسازه. مگر ما کمیسیون این موضوع بر ما از سرنوالی آمد، شکایت شخص اسپنتا با ما نامده بود و از سرنوالی آمد. ما که وقت تصمیم می گرفتیم اگر الزامات بسیار مشهود و چیزی می بود، خود وحیدی صاحب هم ما می خواستیم. چون در نظر ما فقط موضوع آمده بود، ما پس جنس موضوع رو برشان روان کردیم که شما سرانوالی در این موضوع از لابالا از خود جریان استنباط کنین و شما در این موضوع، ما در این موضوع کدام نظر تخطی ندادیم. واضح.
پس شما قاضی صاحبی رو میگن که از مسئول آقای اسپنتا برای کمیسیون تخطی رسانه ها شکایت نشده بود، از شما از طرف لوی سرانوالی آگاه شدین از این موضوع؟
بله، از طرف لوی سرانوالی موضوع بر ما رسیده بود. اونا نوشته بودن که یک موضوع به ما رسیده، شما چه نظر دارین؟ ما دوباره از اینا ایتو منفی نظر از طرف کمیسیون داده نشده و فقط ورقایشان پس برشان روان شده که شما در قسمت به ما روان کرده بودین، شما خودتان میفهمین کارتان.
خب آقای وحیدی، شما در مورد گفته های قاضی صاحب چی نظر دارین؟
گپای قاضی صاحب مطلق تناقض داره با چیزی که یا روان کردن به سرانوالی. در مکتوبی که به امضای مخدوم رهین بلوی سرانوالی رفته، اوجا گفته، اما مکتوب خودم خواندیم و امضای مخدوم رهین است، مقامات لوی سرانوالی اگر کدشان تماس شد حتما برتان میته. دو جنوشته کده که جرم یک عمل شخصی است، چون روزنامه سرنوشت سپنتارا در اتهامی که بالای بیادرش وارد شده دخیل ساخته، شریک ساخته، بلی هازایی مسئله با شما راجع شد تا در مورد تحقیقات نمایید. قاضی صاحب چون احترام دارم برش، این مسئله هم میفهمم و خودش رتبه قضایی داره، دخالت در جرم و به خاطر معرفی یا شناخت یک کس نام یک کس دیگر ذکر کردن دو چیز است با هم تفاوت داره. ما در گزارش هیچی تو چیزی نیست که دو از او پهمانده شوه که گویا سپنتا کمک کده یا با بیادرش، سپنتا را عابد داره با بیادرش، یا دکتر سپنتا هم پیسه داده با بیادرش که تو یک گروه مسئله را بساز. یعنی مطلق شراکت در جرم نیست و چیز دیگه است. ولی کمیسون تخطی رسانه ها نوشته میکنه که چون سپنتا را دخیل ساخته در اتهامی که بالای وحید طاهری بسته شده، ولی آقای قاضی صاحب میگه که نیست، چیز نیست. یعنی یا خویی است که قاضی صاحب در جریان نیست و یا هم میخواه چیزی که نوشته کرده از او عقب نشینی کنه. همون مکتوب شما دیده میتونین، از سرانوالی گرفته میتونین. شاید ما گفتم که قاضی صاحب در جریان نباشه از این کلماتی که وان نشته کده بود، مطلق یعنی کسی کلماتی که نشته کده بودو، یعنی کسی که حقوق ابو فهمایی تو چیز کلمات را نشته نمیکنه. یک کس شاید در خط و خال یک شاعر دکترا داشته باشه، او مسائل حقوقی را بازی قدر نمیفهمه، ولی مطلق معلوم نشد که یعنی از اون متن مکتوب معلوم میشد که یعنی با اساس یک تعصب بیکار شده. مطلق چیز دیگه.
تشکر به شما، برمیگردیم. خب قاضی صاحب، شما چیز گفتنی دارید در این مورد؟ چی میگین شما؟
ما در این موضوع
در رابطه با گفته های آقای وحیدی
فرمودن، اموجا امی کلمه را خود استعمال کردن که گفته که با جرم یک کس دیگه کس مجازات نمیشه. از او یک حرفی است که خود به خود ای فاده را میرسانه که گویا شکایت سپنتا صاحب در مورد به شما یک قدر مستند نبوده که ما او را روان کنیم و ای را به مجازات یا به توقیف بکشانیم. از اون اگاه ما به می عقیده استم که در استنباط خود و در برخورد خود مرجع و خود جا که حال تفسیر کردن هر دوش یکم واری چه است، یکم واری یعنی در حال ابهام مگذارنی را. ما امی کمیسون ایتو وظیفه داره، ما کمیسونی هستیم که میخواییم رشد کنه امی مسئله آزادی بیان و رشد کنه امی فکر نو، و ما طرفدار عزیستیم. برزی ما نیستیم که از خود یک دفتر بسازیم که خدا ناخسته رقم گشتاپو باشیم و مردم رو تعقیب کنیم و بکوبیم. ما او رقم نیستیم. و اینا که فرمودن کی رقم مکتوب از او رفته، ای را باید اینا خودشان میتانن باید یک فرد او را در کسی بشنن.
به اجازه دوستا، ما قاضی صاحب چیزایی که گفتن قبلا این درست است که سرانوالی به شما مکتوب روان کردن، شما قبلا اشاره کردین که وظیفه کمیسیونی است که اول سقر شوه، باید مسائل بعد از او سرش بحث شوه، بعد از او باز اگر ضرورت باشه با سرانوالی و یا محاکم روان شوه دوسیه. بنابراین جناب قاضی صاحب، شما که عضو کمیسیون هستین، به شما احترام دارم نهایتاً، مگم اگر به سر مسائل اصلی بیاییم، وظیفه کمیسیون است که اگر یک جورنالیست توقیف میشه، چارانوالی هم اگر بر شما مکتوب روان کرد، شما باید مکتوب حفظ میکردین، آقای وحیدی را میخواستین یا مسئولین روزنامه سرنوشت را میخواستین. وظیفه کمیسیون نمیست، وظیفه جناب وزیر سبی نمی بود که به حیث رئیس کمیسیون است، سرنوشت را میخواستین و میگفتین که چارانوالی چنین یک ادعا داره، اتهام وارد کرده، شما توضیحاتتان چی است؟ آیا وحیدی صاحب شما را خواستن؟ وقتی که شما را نخواستن، پس شما میگین که مکتوب از سرانوالی آمد و شما فیصله کردین که مکتوب دیدین، خواندین و فکر کردین که مسئله به شما ارتباط نمیگیره، شما پس مستردش کردین و سرانوالی را حق دادین که شما هر گونه که میخواین، هر گونه که لازم میدانین شما تصمیم بگیرین. ببینین اینی خودش تخطیست، اینی خودش قانون شکنیست. وظیفه کمیسیون، اعضای کمیسیون نمیست که اگر حتی چارانوالی به شما نوشته هم نکرده، ما خود ما قضیه به شما معلوم است، عضو کمیسیون بودم و ما برای ما معلوم است که طرز عمل کاری کمیسیون چه رقم است. حتی اگر شما را چارانوالی در جریان هم نگذاشته، بزرگواری جناب دکتر سبرهین هم دیدیم در گذشته در مقابل یک تعداد رسانه ها، یک تعداد ژورنالیستا، که حتی اگر چارانوالی مداخله کرده، نیروهای امنیتی مداخله کرده، دکتر سبرهین زنگ زده از چنگال از وا ژورنالیست رسانه را خلاص کرده به کمیسیون آورده. مگم دینی مثلا ما میبینیم که شما میبینین خود شما گفتین که با ما مکتوب آمد، ما مکتوب پس به سرانوالی مسترد کردیم و آقای وحیدی میگن که مکتوب علنی نوشته شده که حتی ایره مجازات بکنین. بنابراین اینجا یک مشکل موجود هست که کمیسیون کار خدا
من میخوایم با اجازه شما توضیح بدم.
بفرمایید.
با از هر مرجع که هر مکتوب میرسه به یک اداره، این اداره مکلف است کو مکتوب به یک شکل از اشکال ده او مرجع که او را روان کرده او را در جریان بگذاره. ما دو مرتبه کمیسیون ای را باید روان میکرد. اوجه
آیا برای زوا گفتین که ما دوسیه را حفظ میکنیم، ما سرش بحث میکنیم، وظیفه کمیسیون است که سرش تصمیم بگیره، بعد از او شما حق توقیف دارین؟
آیا ای را گفتین؟ نه گوش کو، همی میگن برات زما حالات اصلی است، ما در قسمت از این ایتو تصمیم نگرفتیم که گویا توقیف شوه ای گویا بندی.
بله خب. آیا از توقیف شما خبر نبودین که از وقت توقیف
شما خاطر که این بحث ما به شکل دیالوگ باشه؟ میخوایم سوال دیگر از سمندر صاحب تو مطرح بکنم که شما به تازگی از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران سخن گفتین و بر اساس معلومات شما تنها در یک هفته گذشته 5 مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور صورت گرفته. علت اساسی افزایش چی است و این خشونت ها بیشتر از سوی کدام نهادها و یا افراد صورت میگیره؟
یک علت بزرگش این است که در سرتاسر افغانستان بی‌امنیتی است و بی‌امنیتی طبیعی مستقیما تاثیرگذار بر تمام زندگی مردم افغانستان است، به خصوص خبرنگاری که پشت حقایق شب و روز کار میکنه و در جستجوی حقیقت یابی است. ما مثال هایی که داشتیم در یک هفته تقریبا، یک مثالش در روزگان بوده، ولسوالی گیزاب، ژورنالیست های رای فردا، تلویزیون رای فردا رفتن و شاید برای مردم گیزاب یا مردمایی که اونجا مسلط هستن بیخی عجیب بود که یک تلویزیون میه، کامرا میه، ژورنالیست ها میه و اونجا فیلم برداری میکنه، کلایشان را گرفتن، توقیف کردن، لتکوب کردن و وسایلشان را گرفتن. حادثه دیگه در کابل شد، در یک مسیری که ژورنالیست های تلویزیونی آینه در حرکت بودن، پیش روش موتر شیشاسی های مقامات بلندپایه میره و میره تعقیب میکنه، پلیس او را میمانه تیر شوه، ژورنالیست های تلویزیونی آینه را متوقف میسازن، میگن که شما اینجا حق ندارین نزیرا برین. او میگه که خیر او چرا حق داره که بره؟ او میگه که او مقامات بود یا مسئولین هستن یا بلندپایه هستن، شما حق ندارین. پس ژورنالیست جنجال میکنه، وجود ترافیک حتی مستند فیلمش هم در تلویزیون ها نشر کرد، ژورنالیست خوب به چی فرمایش لتکوب میکنه. یک ژورنالیست خیلی موفق تلویزیون طلوع که یکی از برنامه‌های سیاسی را گردانندگی میکنه و دیروز به ما گفت که این حادثه، حتی یه حادثه دیگه است که در این لیست ما نبوده و او را افراد جناب مارشال صاحب خودش گفت که لتکوب کرده، به خاطر اینکه در یک برنامه سیاسی نام مارشال صاحب برده یا زوبد یاد کرده یا چیزی دیگه. حادثه دیگه هم که یک ژورنالیست دیگه ما فعلا با ناتو در توقیف است، در خوست است و هنوزم سرنوشتش معلوم نیست، از خانواده‌اش گرفتن با یک بیادرش و ما تلاش داریم که با سخنگوی ناتو با ایساف در جریان بگذاریم. و حادثه دیگه شمینا وحیدی صاحب است که سرش کار کردیم. این تمامش بی‌تفاوتی مسئولین بوده، مثل که ما می‌بینیم که خود مسئولین کسایی که وظیفه
دفاع از ما را دارن و خودشان ما را در جنجال میگذارن.
آقای سمد، در نظر به گفته های شما بیشتر مسئولان دولتی در خشونت ها سهیم هستند، بله؟
واقعا در سال گذشته هم 2010 هم ما بیشترین مواردی که داشتیم بیشترینش مقامات دولتی بوده و مسئولین دولتی بود.
خب جناب قاضی صاحب، میخوایم شما بسیار خلاص اگر بگین می سوال ما را جواب بدین، چرا وقت ما کم است. به نظر شما مشکل عمده در برابر خبرنگارا و رسانه ها در حال حاضر در کشور چی است و چی کارهای صورت بگیره تا از تکرار همچو مسائل جلوگیری شود؟
ما حرف شما را شنیدم. در شرایط جنگی، در شرایط بی امنی، جنجال برای خبرنگارا و برای سایر افراد جامعه و برای کارکناس امی مایه بسیار خوشی خواهد بود در این مرحله که وحیدی صاحب اگر بلپرس با اساس یک سوی تفاهم بردن و از 48 ساعت یا 72 ساعت خود زیاد نشده خواهد باشنه،
بله،
اما ما ایره خوش میکنیم که هیچ وقت باید امرای جورنالیست که از قشر روشن فکر است و رسالت بزرگ بشری و منطقه داره، او امرای زو باید او رقم برخورد نشوه مثل یک جانی. از او را تمام کرامات انسانی، کرامات انسانی هر انسان باید محترم دانسته شوه تا وقتی که سرش از یک محاکمه حکم نشده. و اینا که دی قسمت شکایت کردن ای باید نباشه. ما امیام مایه خوشیست که بازم حاکمیت قانون است که هست. اگر بلفظ حاکمیت قانون نمی بود آل ازیر جنجالش ادامه پیدا میکرد و برای رئیس به محترم دفاع از جورنالیستا ازی از شخصیتش ازی ما ابراز امتنان میکنیم که تمام جورنالیستا با اینا و باز بای کمیسیون ما بسیار چشم امید دارن. باید ما کارای خود با هم هماهنگ بسازیم که تا دیگه این رقم سوی تفاهمات و این رقم برخوردا که سبب اختناق شوه و ضد آزادی بیان باشه او و غیر قانونی باشه اساسا با وقوع نرسه.
تشکر. آقای وحیدی، شما در آخر سال اگر فشرده بگوین که آیا امی مسئله شما بالکل ختم شده از لویس آینولی و خواست شما چی است از دولت؟ بسیار فشرده اگر بگوین.
بسیار کوتاه اولی میگم که کمیسیون تخطی رسانه ها نه تنها در بعضی موارد کمک میکنه با ارگان هایی که سر جورنالیست ها ظلم میکنه، جورنالیست ها را تکلیف میده یا کتر جورنالیست ها برخورد غیر قانونی میکنه، یعنی مطلقشان کمک میکنه. ما مکتوبی را که دیدم نوشته کده بود کمیسیون تخطی رسانه ها که روزنامه سرنوشت سپنتارا در اتهامی که بالای وحید طاهری است دخیل ساخته. جواب قاضی صاحب، یعنی نظرات قاضی صاحب قابل قدر است و کاش امیتو کسا در کمیسیون تخطی رسانه ها می بود. چهار ماه پیش مطلق یعنی مثل امی قضیه یک قضیه دیگه هم با کمیسیون تخطی رسانه ها رفته. یک روزنامه دیگه نوشته که نامش نمیگیرم که بیادر آقای کرزی در قندهار گروه مسلح را ایجاد کرده. امی قضیه هم با کمیسیون بیادر کرزی شکایت میکنه با کمیسیون تخطی رسانه ها، ولی کمیسیون تخطی رسانه ها با روزنامه توصیه نشته میکنه بس خلاص، ولی روزنامه سرنوشت که گزارشش هم طبق اصول جورنالیسم برابر است او را با کتنوالی کمک میکنه که غیر قانون را با انتظار توقیب خانه ببره، ای مخالف ماده 23 قانون اساسی سی تبعیض است در برابر افراد جامعه، مطلق ضد قانون است.
وقت برنامه ما ختم است، خلاص شما میشه بگید.
ما امی که اینا فرمودن که برادر آقای کرزی دو جتا ذکر داده شده بود و برو روزنامه ما توصیه گفتیم، این خود به خودم شهامت و بی‌طرفی رسانه ها را و خدمت به رسانه ها را از طرف کمیسیون نشان میده.
در یک روزنامه با روزنامه دیگه باز برخورد دیگه میشه،
یعنی هم شهامت عزیز را نشان میده و کمیسیون چیزی نیست، از امی جامعه کمیسیون برخواست است با می شرایط و با می ذهنیت با می برخوردا و با اینی عکس العمل نشان دادن. ما از وحیدی صاحب خواهش میکنم که ما به حیث یک افغان و غیر زو یک انسان متعهد بسیار با ما نویسندگی کردیم، ما هیچ وقت چیزی که ظلم شوه ظلم ما طرفدارش نیستم. دیگه از اون نگاه ما بای میگم که خوب شد ما سمندر صاحب ابراز امتنان میکنم که آواز ژورنالیست ها را در سطح بین المللی و منطقه حمایت میکنند و این کمیسیون هم در خدمت امی رسانه هاست. اگر بلفرض یکان وقت از این کمیسیون کدام شد سر میزنه خبت میکنه دو مرتبه برای ازی که تکرار نشوه خوب است که در رسانه ها انعکاس میخواد. تشکر از شما.
تشکر میکنیم از میهمانان گرامی. البته باید یادآور شویم که نظریات همه مربوط به میهمانای برنامه بود. رادیو زدی در این قسمت نظر نداره. تشکر میکنیم بازم از میهمانان گرامی، هر یک رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، قضاوت پو عزیز الرحمن ممنون عضو کمیسیون تخطیر رسانه ها و اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت و همچنان سپاس از شنونده های محترم که تا این دم با ما بودند. تشکر.
رادیو آزادی. Yeah.